تفسیر قرآن کریم صوت شماره 47 سوره نساء آیات 135 تا 147.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به بعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 135 سوره مبارکه نساء. میفرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهدا لله. ای کسانی که ایمان آوردید کاملا قیام به قسط کنید. بارها گفتیم در فرهنگ قرآن اهل بیت و خصوصا بحث مهدویت عبارت قسط و عدل خیلی برای ما بار معنایی داره و با هم متفاوته. قسط یعنی تساوی و بهره مند کردن موجودات از ضروریات زندگی، عدل یعنی تعادل، عدالت و بهره مند کردن موجودات از آنچه که استحقاقشو دارن. در بحث قسط تساوی مطرحه، همه باید مساوی بهره مند باشن ضروریات زندگی رو. اما تو بحث عدل تساوی مطرح نیست، هر کی به قدر استحقاقش، یکی استحقاقش بیشتره، یکی استحقاقش کمتره. حضرت ولیعصر وقتی که حکومتشون رو برپا میکنن مهمترین خروجیش قسط و عدله. هم همه موجودات از ضروریات زندگی بهره مندن، هم هر کس استحقاق داره به میزان استحقاقش بهره مندیش هم بیشتره. یه فضای ایجاد میشه کاملا مناسب برای رشد، برای اینکه انسان‌ها ترغیب بشن که پله‌های ترقی رو طی کنن برن بالا. هم درگیر ضروریات نیستن، هم وقتی میبینن امام معصوم اگر در اینا استحقاق ببینه اینا رو بیشتر بهره مند میکنه، انگیزه پیدا میکنن برای بالا رفتن. ای کسانی که ایمان آوردید کاملا قیام کنید به قسط، به برابری، به اینکه موجودات از ضروریات زندگی بهره مند باشن. کسی نباشه که نسبت به ضروریات زندگی بی بهره باشه. شهدا لله و برای خداوند شهادت دهید. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. اگرچه این شهادت برای خدا، این گواهی به حق، به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد. وقتی کلمه والدین میاد یعنی دیگه خود پدر و مادر آدم، چون اب ام در فرهنگ قرآنی معنای متعددی داره. به پدر واقعی، مادر واقعی، به پدر همسر، به استادی که انسان نزدش علم یاد میگیره، به قیم، ولی، سرپرست، همه اینا اب ام اینا اطلاق میشه. اما وقتی کلمه والدین میاد یعنی دیگه پدر و مادر خود آدم، اونا رو دیگه شامل نمیشه. حتی اگر بر علیه پدر و مادر خودتون یا نزدیکانتون بود، برای خدا شهادت به حق بدید. توی دادگاهی، توی جایی، در یه تقابلی شما باید چیزی بگی که حقه ولی به ضرر خودته، به ضرر پدر مادرته باید بگی. اگر واقعا اهل ایمانی، ان یکن غنی او فقیرا فالله اولا بهما. اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که شما شهادت برای او بدی، به نفع او بدی، به نفع حق، به نفع خداوند بدی. پس خداوند به آنان سزاوارتر است. در فرهنگ قرآن و اهل بیت ملاک اصلی پیوندهای مکتبیه، نه خونی و خیشاوندی. خداوند سزاوارتره تا خود آدم، تا پدر و مادر آدم، تا نزدیکان آدم. ولا تتبع الهوى ان تعدلوا. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد. و ان تلووا او تعرضوا، و اگر حق را تحریف کنید، یه جوری بگید که بپیشونید قضیه رو، او تعرضوا یا از اظهار آن اعراض نمایید، فان الله کان بما تعملون خبیرا، خداوند به آنچه انجام میدهید آگاه است. تلووا از ریشه لیه به معنای پیماندن، تاب دادن، که اینجا به معنای تحریف کردن تو زبان عامیانه میگیم پیچوندن. قضیه رو تاب نده، نپیچون. اگه بخوای بپیچونی یا اعراض کنی از گفتن حق، از شهادت به حق، خداوند آگاهه، حواسش هست. اینجا معلوم میشه ایمان کی درسته. اینکه خداوند میفرماد ان الذین آمنو، هر کس عمل خیری انجام بده و هو مؤمن، اگه کسی با ایمان از دنیا بره اونور خیالش راحته، اینا ملاک داره دیگه، نمیشه به زبان گفت که فقط. یکی از معیارهای تشخیصش همینجاست. شما یهو سر یه دوراهی قرار میگیری، یه طرف حق خداست، یه طرف خود آدم یا پدر و مادر آدم یا نزدیکان آدمه. شما ملاحظه اینا رو میکنی یا جانب حقو میگیری؟ اینجا ایمان آدم معلوم میشه. آیه 136، یا ایها الذین آمنو، آمنو بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و الکتاب الذی انزل من قبل. ای کسانی که ایمان آوردید به خدا و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتب آسمانی که پیش از این فرستاده، ایمان بیاورید، ایمان واقعی. و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر، و کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیروانش و روز واپسین را انکار کند، به اینا کافر بشه، فقط زل زلالا بعیدا، در گمراهی دور و درازی افتاده. یعنی دیگه خیلی خراب کرده، خیلی خطا رفته. شاید از این آیه برداشت بشه که ایمان درجاتی داره. ای کسانی که ایمان آورده اید به درجات پایین‌تر، حالا ایمانتون رو بالاتر ببرید، ایمان بیاورید به درجات عالی‌تر. این مدارج ایمان رو طی کنید برید بالاتر. مثلا اگه 10 تا درجه داره ایمان، ای کسی که در درجه 2ی، سعی کن بری به 3، 5، 7، همینجوری بری بالاتر. مؤمن باید تلاش کنه، خودش رو تو مراتب ایمان بالاتر ببره. اینجوری حالا نباشید. آیه 137 ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، کسانی که ایمان آوردند سپس کافر شدند، باز هم ایمان آوردند و دیگر بار کافر شدند، سپس بر کفر خود افزودند، لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، خداوند هرگز آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راه هدایت نخواهد کرد. اینایی که بازی میکنن، تو تاریخ ما خیلی از اینا رو داشتیم. یه موقع تو جبهه حق بود، نون به نرخ روز خور بود، میدید جبهه باطل مثلا یه فرصتی پیدا کرده، یه اوج گرفته، میرفت اون جبهه، دوباره میدید جبهه حق مثلا یه پیشرفتی داره، میومدیم بر، دوباره میدید جبهه باطل میرفت اون بر. یکی از مهمترین و عبرت آموزترین مصادیق این آیه همین قوم بنی اسرائیل، اول به حضرت موسی ایمان آوردن، بعد شدن گوساله پرست و رفتن تو خط سامری شیاد و فتنه گر، بعد دوباره توبه کردن، خداپرست شدن، بعد حضرت عیسی اومد براشون، دوباره کفر ورزیدن، بر علیهش موزه گرفتن، حتی دنبالش کردن بکشنش، بعد حالا حضرت عیسی رفته، حضرت رسول اومده، پیامبر اسلام که دیگه همه پیامبران گذشته به اومدنش وعده داده بودن، حالا به کفر خودشون افسودن. خیلی این آیه به اینا میخوره، هر روز به یه رنگی در بیان، ثبات نداشته باشن تو عقیده شون، تو رویه شون. این آیه میخواد بگه بی ثباتی در عقیده، در رویه میتونه به گمراهی نهایی و سقوط ابدی بیانجامه. آدم باید محکم باشه، تا یه موجی میاد سری به این ور بری، تا یه موجی میاد سری به اون ور بری، اینجوری که نمیشه. آیه 138، از اینجا دیگه بحث منافقان جدی تر شروع میشه. شاید مهمترین آیات در رابطه با نفاق این آیات باشه. دیگه خداوند در نهایت صراحت و شفافیت داره در مورد منافقین صحبت میکنه. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، به منافقان بشارت بده که مجازات دردناکی در انتظار آنهاست. بشارت بده، مثل اینکه به یه نفر میگی خدمتت میرسم. خدمت رسیدن به ظاهر میتونه بار مثبتی داشته باشه، ولی وقتی شما اینجوری میگی، یه جور عتاب در قالب یه بیان مثلا مثبت، سوزششو برای طرف بیشتر میکنه. بشارت بده، مجازات دردناک. کیا؟ آیه 139، الذين يتخذون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، کسانی که کافران را به جای مؤمنان سرپرست خودشون، دوست و یار و یاور خودشون میگیرن. ایبتغون عندهم العزه، آیا عزت و آبرو را نزد آنها میجویند؟ تصورشون اینه که اونا به اینها عزت میدن، اونا که ان الباطل کان زهوقا، نابود شدنی محض و مطلقن. حالا خداوند بنا به حکمتی به اینا یه دو روزی فرصت و مهلت داده، عزت آبرو سربلندی نزد آنها میجویند. فان العزت لله جميعا، پس همانا همه عزت ها از آن خداست. جمیعا یعنی 1% هم دست کسی دیگه نیست. اسلام و کسی که پیرو به فرهنگ اسلامی و قرآنی و اهل بیتیه، اصلا از مذاکره با مخالفش ابایی نداره، اصلا تشنه مذاکره است که بشینه حرف حقش رو به طرف مقابل، شاید اون هدایت شه، شاید بیدار شه، چی از این بهتر؟ کور از خدا چی میخواد؟ دوتا چش بینا. اما اگه یه مسئول سیاسی به بهانه مذاکره بره پای میز معامله، دقیقاً میشه مساق همین آیه، عزت رو از اونها میجویی. بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، بشارت بده به اینا عذاب دردناکی. چون مذاکره خوبه، اما به بهانه مذاکره آدم بره معامله کنه، اون دیگه میشه خیانت، اون دیگه میشه نفاق. ما در مقابل باطل هیچ معامله‌ای نداریم، برد بردی نداریم، اصلا امکان نداره، یه دروغ بسیار آشکاره. برد باخته حق و باطل، اگر حق محکم باشه به راحتی میبره، اگر ذلیل باشه، دوچار نفوذ و نفاق شده باشه، البته میبازه، کافر میبره. کاملا تقابل حق و باطل وقتی بحث مبانی مطرحه، بحث برد و باخته. آیه 140، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزؤ بها، و خداوند در قرآن بر شما نازل کرده که هرگاه بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا میکنند، فلا تقعدوا معهم، با آنها ننشینید، حتی یخوزوا فی حدیث غیره، تا به سخن دیگری بپردازند، انکم اذن مثلهم، وگرنه شما هم مثل آنها خواهید بود. ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جميعا، خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع میکند. حالا چرا اینجا این آیه اومده در رابطه با بحث منافق؟ چون منافق آیات الهی رو مسخره میکنه، میگه آقا بیا سیاستتو بر اساس مبانی قرآنی بذار، اقتصادتو بر اساس مبانی وحی بذار، انکار میکنه، میگه نه بابا نمیشه، دوره این حرفا گذشته، مسخره میکنه. اینا رو نگاه، عقب مونده های متحجر، الان دنیا داره چه حرفایی میزنه، استاندارد جهانی، تعامل بین الملل، این حرفا الان رو بورسه، بیا بر اساس قرآن سیاست اقتصاد، منافق اینه دیگه، مسخره میکنه، میفرماد با اینا ننشینید، با اینا نرید. اهل بیت ما در زمان حکومت بنی امیه، بنی عباس، یک ذره آسبان خلافت یک ذره با اینا همراهی نداشتند. بله یه جا سوالی میکردن، مشورتی میخواستن، اینا از باب اینکه نفعش به مسلمانان برسه مشورت صحیحی میدادن، و اصلا به لحاظ اخلاقی درست نیست که آدم مشورت غلطی بده، اما اینکه با اینا همراهی کنن تو سیاست های غلطشون، تو سیاست های مالیشون، تو اقتصادهای باطلشون همراهی کنن ابدا، مگر اینکه برگردن به راه صحیح که بر نمیگشتن. چون اگر کس با یک سیاسیون فاسد، اقتصادیون فاسد همراهی کنه، اینایی که آیات خدا رو بهش کفر میبرزن، رد میکنن، تو سیاستشون اقتصادشون اینا رو وارد نمیکنن، مسخره میکنن، میگن دوره این حرفا گذشته، شما عقب مونده اید، شما امولید، خشک مقدسید، متحجرید، مسخره میکنن، انکم اذن مثلهم، شما هم عین اونایی، ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. و حواستون هم باشه اگر به چوب اونها هم روندشید، با هم دیگه تای درک اسفل و سافلین آتش جهنم. یکی از شاخصه های منافق اینه، نمیخواد سیاستش رو بر اساس آیات الهی، اقتصادش، مسائل اجتماعیش بر اساس آیات الهی و کتاب خدا و آموزه های معصومین قرار بده. یکفرو بها، یستهزئ بها، انکار میکنه، مسخره میکنه. اگر آدم برخورد کنه با یه همچین سیاسیونی، با یه همچین اقتصادیونی، با یه همچین مسئولینی، اصلا نباید با اینا همراه شه، چون به چوب اینا رونده میشه و آخر عاقبت بسیار دردناکی دارن. آیه 140، الذین یتربصون بکم، منافقان همون کسانی هستن که پیوسته انتظار میکشن و مراقب شما هستن. فان کان لکم فتح من الله قالوا الم نكن معكم، اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد، میگویند مگر ما با شما نبودیم. نون بن الخروس خورن. و ان کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحفظ علیکم و نمنعکم من المؤمنین، اگر بهره نصیب کافران گردد، به آنها میگویند مگر ما با شما به راه مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان تشویق نمیکردیم، مگر نمیگفتیم شما یه ذره صفر بگیری اینا کم میارن. اگه ببینن بهره نصیب کفاره، میرن سمت اونا که از اونها یه چیزی بکنن. دو در بازن، هر دو طرف از خودشون باز گذاشتن، که البته ممکنه به ظاهر خوب بیاد، به ظاهر تدبیر خوبی بیاد، ولی اصلا خوش عاقبت نیست. فالله یحکم بینکم یوم القیامه، خداوند در روز رستاخیز، در قیامت کبرا، خود خداوند در قیامت صغرا، عصر ظهور، خلیفه خداوند. ما هر آیه‌ای که در رابطه با قیامت میخونیم در رابطه با ظهور هم مساق داره. خداوند در روز رستاخیز و خلیفه خداوند در عصر ظهور میان شما داوری میکند. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، قاعده نفی سبیل، و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است. اصلا بنا نیست شما اینو بپذیری، این مورد تایید خداوند نیست. اگه شما بپذیری، بر خلاف اراده تشریعی الهی قدم برداشتی، چون تو بحث اراده تشریعی و بحث تشریع امکان تخلف هست. شما تخلف کنی نتیجهش بده. بله، اراده تکوینی خداوند امکان تخلف نیست، اما اینجا بحث اراده تشریعیه، یعنی شما میتونی تخلف کنی. تخلف کنی میشی نفاق. آیه 142، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، منافقان میخواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها را فریب میدهد. اینا فکر میکنن دارن با خدا و با دین خدا بازی میکنن، در حالی که خداوند یه فضایی قرار داده برای اینها که اینا خودشونو رو کنن. خداوند یه مهلتی به اینا داده، اینا پروندهشونو کامل کنن، پروندهشون تکمیل بشه. فکر میکنن دارن خدا رو فریب میدن در حالی که خدا داره اینا رو فریب میده، فضایی رو فراهم کرده که اینا پرونده سیاهشون رو تکمیل تر کنن. بعدن میفهمن که این زمانی که داشتن و این کارایی که کردن چقدر به ضرر خودشون تموم میشه. یکی از نشونه های دیگه شون، و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، و هنگامی که برای نماز برمیخیزن، تو بحث رابطه با خدا، با کسالت برمیخیزن، خیلی بیحال، بیحس، یراؤون الناس، تازه همون هم برای ریاکاریه و در برابر مردم ریا میکنن. ولا یذکرون الله الا قلیلا، و خدا رو جز اندکی یاد نمی نمایند، چون اصلا دلشون با خدا نیست، دلشون با کفاره. یعنی عبادتشون نه کیفیت داره نه کمیت، به لحاظ کیفی با کسالت، به لحاظ کمی هم خیلی کم، قلیل، تازه همون هم که انجام میدن با نیت فاسد، ریاکارانه، یراؤون الناس. آیه 143، مذبذبین بین ذلک، آنها افراد بی هدفی هستن، سرگردونن. تذبذب حرکت یه چیزیه که تو هوا آویخته است، هیچ جایگاه و پایگاه محکمی، استواری، روی جای سفتی اینجوری نداره، سرگردان، بی هدف، رو هوا. لا اله الا نسوی اینها و لا اله الا و نسوی آنهایند، نه تو صف مؤمنانن واقعا، نه تو صف کفارن واقعا، همینجوری وسط الکی ول. و من یذلل الله فلن تجد له سبیلا، و هر کس را خداوند گمراه کند، راهی برای اون نخواهی یافت. چون تو مواضع اعتقادی، بینش‌های فکری، آدم باید محکم باشه، دارای ثبات و قاطعیت باشه، موضعش مشخص باشه. بعضی از این سیاسیون رو دیدین، یه روزی از این ور حمایت میکنه، یه روز از اون ور، یه روز در مقابل دشمن موضع میگیره، یه روز میگه نه اصلا دشمن انقدر بد نیست، انقدر بدبین نباشیم، کلا تعطیل. آیه 144، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ای کسانی که ایمان آورده اید، غیر از مؤمنان کافران را ولی، سرپرست، تکیهگاه، دوست، حالا هر چیه، خود قرار ندهید. اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، آیا میخواهید دلیل آشکاری بر ضد خود در پیشگاه خداوند قرار دهید؟ یعنی اگه شما این مسیر رو بری، خودتون با دست خودتون علیه خودتون مدرک جور کردید. در اون دادگاه الهی، در قیامت کبرا، در پیشگاه خداوند، در قیامت صغرا، در عصر ظهور، در پیشگاه خلیفه خدا امام زمان، شما دلیل آشکاری بر ضد خود قرار دادید، مدرک علیه خودتون جور کردید. این مسیر رو نرید، این مسیر مدرک بر علیه خود جور کردنه. قاطعانه مرزهاتون رو با اینا مشخص کنید، جداسازی مطلق قاطع، که اگر روزی پرونده شما اومد وسط، شما با قاطعیت بتونید بگید که ببینید ما از مسیر اونها جدا بودیم، این مواضع ما در مقابل اونها به هیچ وجه مدل وجود، نه به عنوان ولی، نه سرپرست، نه تکیه‌گاه، نه دوست، نه رفیق، هیچی، به هیچ معنای ما با اینها هیچ رابطه‌ای نداشتیم. اینایی که در عصر غیبت شفاف سازی آشکار داشتن با جبهه کفر، با دشمن، کارشون تو عصر ظهور خیلی راحته. اما اینایی که دو در بازی می‌کردن، دو دوزه بازی می‌کردن، هی یه دونه به نعل می‌زدن، یه دونه به میخ، یه ذره با این ور بودن، یه ذره با اون ور، موضع شفاف و موضع گیری عادلانه در مقابل دشمن نداشتن، اینا تو عصر ظهور خیلی کارشون خطرناکه. مدارک بر علیهشون جمع میشه، مدارک بر علیهشون خیلی زیاده و خودشون هم این مدارکو بر علیه خودشون جمع کردن. حالا آیه 145 که دیگه از این شفافتر در رابطه با منافقان نداریم. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان در پایین ترین درکات دوزخ قرار دارن. درک یعنی عمق، عمیق بودن. مثلا میگن فلانی یه چیزی رو درک کرد، یعنی به عمقش رسید. درک الاسفل یعنی دیگه اسفل و سافلین، پایین ترین درکات دوزخ. چون بهشت درجات داره رو به بالا، جهنم درکات داره رو به پایین. مثلا توی طبقه اولش، درکه اولش یه عده هستن، دوم، سوم تا هفتم، که تو روایت داریم درکه ششم کفارن، درکه هفتم اون پایین ترین درکات منافقانن. همینایی که تو جامعه اسلامی بودن، تو صف نماز جماعت ها بودن، ظاهر اسلامی داشتن، اول و آخر خطبه هاشون اسم خدا و پیامبر و معصومین می آوردن، به آیات قرآن استناد میکردن، دم از حضرت امیر و حضرت زهرا و امام حسین و امام زمان می زدن، همینا پایین ترین درکات دوزخن. ولن تجد لهم نصیرا، و هرگز یاوری برای آنها نخواهی یافت. اگر کسی یک جو عقل داشته باشه و بفهمه که موزگیری شفاف نداشتن با دشمن میتونه اونو به اینجا برسونه، با همین یه آیه بیدار میشه. ولی خب وقتی ایمان نیست، اعتقاد راسخ نیست، قضیه رو به شوخی برگزار کرده، جدی نگرفته قضیه رو، دیگه چه فایده؟ طرف ایمان نداره به خدا، به روز قیامت، میگه نه بابا الکیه، انقدرم که اینا میگن سخت نیست، بالاخره میریم اونور یه جوری رفع و رجوعش میکنیم. اگه کسی اینجوری فکر کنه، خب به واسطه این آیه و هیچ آیه دیگری بیدار نمیشه دیگه. ولی وقتی ایمان باشه چی؟ ایمان در وجود انسان رسوخ کرده باشه، اصلا این یه آیه رو وقتی میخونه تنش میلرزه. پایین ترین درکات دوزخ از کفار و مشرکان و فاسقان و فاسدان و اصلا از همه اینا بدتر. بله البته راه هم بازه، جالبه، خداوند راه توبه رو برای اینا هم باز گذاشته. ببینید چه خدای مهربان و با حکمت و بخشنده‌ای داریم. الا الذين تابوا، مگر کسانی که توبه کنن، برگردن، که البته برگشتن هم برای منافق خیلی سخته، مگر اینکه برگرده و اصلحو و اصلاح کنه. حالا توی که با نفاقت اومدی مواضعی رو گرفتی، کلی ممکن خسارت زده باشی، باعث گمراهی کلی انسان شده باشی، کلی خسارت سیاسی اقتصادی به جامعه اسلامی زده باشی، اصلاح کنی. واعتصموا بالله، و به خدا چنگ زنن، به دامن لطف الهی، به اون باورهای حقه الهی چنگ زنن. و اخلصوا دینهم لله، و دین خود را برای خدا خالص کنن، خیلی خالصانه بیان جلو، باز شیله پیله داشته باشن، باز یه نقشه‌ای داشته باشن، یه رنگی، ریایی اینا دخیل باشه، خداوند متوجه میشه، خالص کنن دینشون رو برای خداوند. فاولائک مع المؤمنین، البته اینها با مؤمنین خواهند بود. و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و خداوند در آینده به افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد. جالبه که خداوند راه توبه رو برای اینها هم باز گذاشته. ولی خب چه فایده وقتی یه نفر توی مسیری رفت و نمیتونه برگرده و توفیق توبه نداره چی؟ راننده تا وقتی که ماشینشو تو جاده نگه داشته میتونه ماشینشو کنترل کنه، ولی وقتی ماشینشو برد لبه خاکی، افتاد دیگه توی دره و افتاد تو سراشیبی سقوط، حتی اگه خودش هم بخواد شاید نتونه برگرده. گاهی وقتا انسان خودش هم میخواد، یه انگیزه هایی داره برای برگشت، ولی دیگه فضا برای برگشتش نیست، توفیق توبه اصطلاحا پیدا نمیکنه. تا وقتی که این ماشین توی سرازیری دره نیافتاده، آدم باید کنترلش کنه و تو جاده نگه داره. گاهی وقتا امکان توبه هست، ولی توفیق توبه نیست. اینکه خداوند میفرماد الا الذين تابوا، بله راه بازه، راه برای یزیدم باز بود، ولی حالا چون امکان توبه هست، توفیق توبه هم برای همه هست. توفیق توبه ممکنه برای خیلی ها نباشه، امکانش هست، راه بازه، حالا کو تا توفیقش. پس چه بهتر که انسان پاتون فضا قرار نده، از همون اول خودشو حفظ کنه، مثل اون راننده‌ای که از همون اول باید ماشینشو تو جاده نگه داره. اگر افتاد تو سراشیبی سقوط، دیگه خودش هم بخواد برگرده نمیتونه. و آیه 147، ما یفعل الله بعذابکم، خداوند چه نیازی به مجازات شما دارد؟ ان شکرتم، اگر شکرگزار باشید، و آمنتم، و ایمان آورید. آخه اگه شما اهل شکر باشید، اهل ایمان باشید، قدر این فرصتی که خداوند به شما داده رو بدونید، نگاه صحیحی به لحاظ اعتقادی و رفتاری و اعمالی به مسائل دنیاتون داشته باشید، موضع صحیح در مقابل دشمن بگیرید، نرید تو بغل دشمن برای اینکه از اونا عزت طلب کنید. اگه شما شکرگزار باشید، اهل ایمان باشید، خب خداوند چه نیازی به مجازات شما داره؟ چرا باید خداوند خوشحال بشه از مجازات شما؟ ولی خب خداوند حکیم، عادل، عدالت اقتضا میکنه اگر کسی مسیر باطلی رفت مجازاتشو بده، و الا میشه ظالم و خداوندم از هر گونه ظلم پاک و منزه. چه نیازی به مجازات شما داره خداوند؟ اگه شاکر باشید، مؤمن باشید، و کان الله شاکرن علیما، خداوند خودش شاکره، یعنی اگه شما تو مسیر صحیح باشی خودش قدردانه، نه به شما پاداش ابدی میده و علیم و البته آگاه به تمام ابعاد اعتقادی و اعمال و نیات انسان ها آگاهه. در دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نرغب الیک فی دوله کریمه تعز بها الاسلام و اهل و تذل بها النفاق و اهل النفاق. همونطور که خداوند تو این آیات میفرماید در قیامت حسابشون خیلی سنگینه، در عصر ظهور هم که قیامت صغراست خیلی شرایط بدی دارن. نفاق و منافق در عصر ظهور ذلیلن. حالا اینکه چرا نفاق در اون زمان ذلیله و اهلش اصلا برد و برشی ندارن، خیلی جای بحث داره. یکی از مهمترین دلایلش رو محققین گفتن به خاطر اینکه امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف انقدر به حاکمانشون سخت میگیره، انقدر به مدیران و مسئولینشون سخت میگیره برعکس مردم که فضای خوبی رو براشون فراهم میکنه، که اصلا منافق براش نمیصرفه وارد فضای سیاسی و فضای اقتصادی بشه. شرایطی رو حضرت ولیعصر ایجاد میکنه که برای منافق صرفه نداره وارد فضای سیاسی و اقتصادی بشه، برخلاف عصر غیبت که انقدر فضا ناپاک و فاسده که اصلا منافق میصرفه براش که وارد فضاهای سیاسی، وارد فضاهای کلان اقتصادی بشه و کلی سوء استفاده کنه و کلی خیانت کنه و کلی پرونده سیاه خودش رو کاملتر و سیاهتر کنه. انشالله که تلاش داشته باشیم و از خداوند هم در دعا بخوای که ما رو از این بیماری مهلک که مختص جامعه اسلامی است مسئول و محفوظ بداره. چون اگر کسی خدایی نکرده دچار این بیماری مهلک بشه، حقیقتاً بدترین و دردناکترین مجازات ها در انتظارش هست. انشالله که همه ما تلاش داشته باشیم و در دعا هم بخوایم که از این بیماری به دور باشیم. انشالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین و الحمد لله رب العالمین.